العقل مکتوس به بهل جنان و او به بهل رحمان. اگر میخواد بهشتی بشه باید عقل باشه، اگر میخواد این دنیا موفق باشه باید کارش رو عقل باشه، یعنی حسابگری داشته باشه، ماشین محاسبش کار کن. اگر عاقل نشود به احمق باشه. چرا؟ چون اشتباه شده در میاره دفعه بعد انجام نمیده، تکرار نمیکنه. سفیه خیلی بده، اصلا در حکم شرعی برای سفیه بر حکومت بر ارسالت دولت موظف است که برای آدم های سفیه قیم تعیین کنه. الا تاتون اموال سفها، یه آدم سفیه اگر ارث میلیاردی از پدرش رسیده باشه اجازه پولش رو دست نمیدن، دولت باید دوستش قیم تنگی کنه پول ارث باباشو، یه حق نداره. برای اینکه میره یه میلیارد و صد میلیون به یه قرون یه کارو یه قرون کلا سرش میره. میدونه سفیه یعنی کسی که حتی اموال خودش حق دخالت نداره، اموال شخصی خودش حق نداره، ارث باباشو دیوانه رو میگیرن میکنن
حلجی بهش نیستی،
دیوانه رو میگیرن میگیرن، یعنی حلجی هست میگیرنش، نمیذارن که بزنه در دیوار بشکنه آدم بکشه، میذارنش ارزوت که کجا؟
بیمارستان روانی.
بیمارستان روانی. پس بنابراین مبنای عقل محاسبه گری و ماشین محاسبه است. در این همین چهار طبقه در بنگاهداری، در اقتصادداری، در فعالیت اقتصادی است. بعضیا تو اقتصاد عاقلن، بعضیا احمقن، بعضیا سفیهن، بعضیا دیوانه. بعضی شرکت ها شرکت های عاقلی هن، حسابگرن، دائما حواسشون جمع محاسبه دارن، هر کاری میکنن، محصولی تولید میکنن، هر بازاری میکنن. بعضی احمقن، هی میرن خسارت میبینن برمیگردن. بعضی سفیهن اصلا نمیتونی بیدن، بعضی هم که به سیم آخر زدن در دیوار میکنن. خب ما تو بند چندم بودیم، اونجا تو بند دانش بودیم. عرضم این هست که علم اقتصاد همراه با عقل هست و عقل حکم میکند که من که من وارد اقتصاد بشم باید دانش داشته باشم. دانشم تحصیلاتیه، یعنی بانکداری در حد دکترا دانشگاه داره، بورس در حد دکترا، ارشد که بیمه در حد دکترا، تجارت در حد چندین نوع، مارکتینگ، بازاریابی، چی حمل و نقل، همه مواردی که من دارم میگم دوره دکترا دارن، فوق دکترا هم دارن. پس بنابراین ارشد که اقتصاد دیمی نیست، اقتصاد دانش لازم دارد، اقتصاد تجربه لازم دارد. حالا این علمش، بعد تجربه شم. مثلا یه سری اینا رو خونده تو کتاب خوب بلده. ما شاهد یه ارشد یه صحنه‌ای بودم، یکی از سرمایه‌دارا و واحدهای بزرگ اقتصادی کشور تولیدی بود، یه روز اومد دفتر من، تو اون موقع من رئیس اتاق بودم،
اتاق تهران
در اتاق بست، اومد نشست و شرکت بریه کرد. آدم یه بزرگ مثلا صاحب شیشت کار کنه، شما جا چون گریه میکنی؟ آی مهندس گفت کارت هم شد بزرگ گریه کن، یه رو بی گریه کرد. منم این مونده آخه چی اومده اتاق من داده چون گریه میکنه زبان. بعد که گریه کرد و خود خالی شد،
خود آروم شد،
خب چی شد آی مهندس؟ و من با سرنوشت زندگی ما سو بگم بردون بفرمین. و من صاحب کارخونه فلان مشهوره، کارخونه مشهور اینا هستن، در تمام دنیا یه پسر داره، پسرم هم ارشد خیلی دوستش دارم. این رفت خارج تحصیلات کنه، تحصیلاتشون خوب خونده، اومد من دیگه پیر شدم، خیلی خوشحال شدم که پسر رفته تحصیلم کرده اومده. صداش کردم گفتم بابا این کلید کارخونه ها، این زندگی ما است، من دیگه بازنشسته، بیا برو اینجا رو اداره کن، مقدمات کار من فراهم کرد. خب اینم اومد رفت، علمشه داشت،
تجربه نداشت.
حالا یه نمیگم چه کرد، میگفت اومد اینجا رو بلافاصله توسعه داد، یعنی رفت از بانک وام گرفت، مثلا 6 تا کارخونه کرد، 8 تا ماشین رو تعویض کرد، چی کرد شد مدلی که تو الگوی ذهنیش بود، خود لب پاشوره ارشد که همش عوضی از آب در اومد، متناسب با بازار ایران نبود، متناسب با اقتضائات نبود. خلاصه ورشکست شدیم و جهنم. حالا ورشکست شدیم هیچی، ما تمام زندگی من گذاشت گروه بانک، حتی این خونه مسکونی خودمون رو هم گذاشت بانک، یه خونه با بزرگی توی فرمانیه داشت، گفت این خونه رو هم عرض شد که گذاشتی گروه بانک. تو خونه نشسته بودم، دیدم در زدن، عروسم رفتم در، اومد و گفت بابا نماینده بانک اومدن که این خونه عروسه تو رهن بانک بوده، وسیله بانک بوده، نشد بانک اینو فروخته به ما، سه ماه دیگه شما این خونه رو تخلیه کنید. گفت همه چیز برام قابل تحمل بود، برشکستگی همه اینا، یعنی این که تنها عروس من بیاد به من بگه بابا، به ما گفتن سه ماه دیگه شما از اون خونه برید بیرون، این دیگه نمیتونم تحمل کنم. گفتم خب حالا من کجای کارم؟ گفت اومدم بهت بگم که تو با این بانک‌ها در ارتباطی فلان، یه کاری بکنی، دو سه سال به من فرصت بدن، دو سال من فرصت بدن که این خونه رو من از اینجا، من نمیتونم تحمل اینه بکنم، خونه اینو برم، من دوره میرم از اول شروع میکنم با این سنم. ولی اینو چی خواستم بگم؟ علم داشت ولی تجربه عملی رو ایران رو نشناخته بود، فکر کرد همه اون ضوابطی که هست، همه اون برآوردهایی که کتابا خونده، اینو میتونه اینجا پیاده کنه. پس بنابراین علم لازم، یک تجربه لازم، دو
چگونگی به کارگیری اون علم،
علم در محیط زمین و زمان و مکان کجا چه شکلی، اینا همش، یعنی تو حوزه اقتصاد تصورش خیلی سخته، ولی عجله، بی حساب کتاب، دیمی، عرشبت، اینا اصلا شدنی نیست. باید عقل حاکم باشه، تدبیر المعیشه جز دعاهای ما هست، خدایا به ما تدبیر المعیشه، تدبیر اداره اقتصادی خود رو به ما، از خود
عقل معاش،
عقل معاش نمیشه همینطوری رفت، میشه صفی، از کلم اون میشه صفیه، بنگاه صفی، آدم صفی که میزنه همه رو قاطی پاتی میکنه.
بسیار خب، متشکرم. اولا شاید در برنامه بعد این عقل معاش رو یه قدری بیشتر در موردش صحبت میکنم، شاید موضوعی باشه که همه ماها چه کار اقتصادی انجام بدیم، چه ندیم، درگیرش باشیم و باید که مراقبت نسبت بهش داشته باشیم. نکته پایانی برنامه،
سلامتی شما. نکته پایانی برنامه این است که موضوع اقتصاد، موضوع ارشد اداره امور اقتصادی در سطح خانواده، فرد، بنگاه، کشور بدون تدبیر امکان پذیر نیست، دیمی، یلخی امکان پذیر نیست، با آرزو امکان پذیر نیست. موضوع اقتصاد باید پله پله، باید اینکه که ساختمون میسازن پایه‌هاش ویبره میکنن، سیما میریزن، میلگرد میزنن، باید اون پایه هاشو محکم کرد، لرزان نباشه. اقتصاد رو پایه های لرزان نمیشه بنا کرد، میریزه، داغون میکنه و همه رو میریزه. باید عرصه در اقتصاد به کی میخواد وارد شه، با محکم کاری، یعنی پایه هاشو محکم بکنه، لوازم، ابزار، همینا که اینو عنوان کردیم، اینو آماده کنه. هر کاری از نازکی پاره میشه، این قابل توجه شنوندگان، هر کاری از نازکی پاره میشه، اقتصاد از کلوفتی پاره میشه. کدوم کلوفتی؟ اون کلوفتی که توسعش بی منطق باشه، بدون تدبیر باشه، خودش خودشو بزرگ کرده، وقت کار خودش کارو خودش خودشو بزرگ میکنه، وقت ما کارو بزرگ میکنیم بدون اون الزاماتش بزرگ میکنیم. مثلا میخوام یه شرکت کنیم،
مثلا این مثالی که زدید،
آره، اول میره تجارت کنه، یه دفتر بزرگ میگیره، منشی میگیره، هزینه شو تا اونجا که میکنه، یه نمود بزرگ، آدم از دور نگاه میکنه که
یه حبابی میشه که یه میترکه،
یه حبابی با یه ترقه بادکنک میترکه، وقت وقت میترکه همه چیز میرسی. باید کار خودش خودشو بزرگ کنه، میشه سرعت بهش داد ولی پایه‌هاشو محکم کرد. و
وقتی خودش بزرگ بشه دیگه به این راحتی آسیب نمیبینه.
در اقتصاد که میخواد باشه، اقتصاد هی فشار و رنج و سختی و راحتی هست، حتما پشت کار لازمه. نمیشه انسان یه چیز شیرینی دید بگی همه چی شیرینه. این شیرینی تو اقتصاد به خاطر سختی فراوان هست. باز سختی ها رو تحمل کنه، پشت کار داشته باشه. در اقتصاد با واقعیت ها رو بروز، با شعر و ادبیات اقتصاد نیست. تو ادبیات شما ممکنه که آسمون و زمین رو به هم بدوزی، هیچ مشکلی هم نیست. به سطح اقیانوس های کل آبهای دنیا فکر کنی، در اختیار توست. آسمان ها در اختیار توست. همه قدرت متعالی در دست یه دست توست. شعر میتونی بگی، خیلی قشنگ شعر، ولی اقتصاد هستن اینطوری نیست. با شعر و ادبیات و تخیل و دودی شکل و این تیپی ها نیست.
واقعیات محضه،
واقعیات محضه. دو دو تا چهار تا سخته اقتصادی اقتصاد. سخنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. ان شاء الله در
یه دیگه آخرام بگم.
خواهش می‌کنم حتما.
مغز انسان دو تیکه است. یکی سمت چپ مغز، یکی سمت راست مغز. سمت چپ مغز حسابگری است. همین دو تا چهار تا که میگم. همین ماشین محاسبه که میگم. سمت راست مغز تخیله. انسان خیال میکنه، اصلا تصور میکنه. امور اقتصادی از موضوع سمت چپه. باید امور هنری، یعنی کسانی که تو امور هنری هستن، این سمت راستشون قویه، میرن در اوج آسمان ها، ابداع هنری میکنن، از شعر گرفته تا هنر، از نقاشی گرفته تا عرض شود که فن بیان و سخن، هنر نمایی انواع اقسام. سمت راست مغز خوبم هست، یعنی واقعا ابداعات و ابتکارات و همه اینا مال سمت راسته. کسی که سمت راست کار نکنه خیلی محدود فکر میکنه، خیلی توی حد ریز بسته است. سمت چپ اوج میره، آدم میبره تا اعماق. انسان باید از هر دو قسمت مغزش استفاده کنه، هم از سمت راست مغزش استفاده کنه که تخیل و ابداع و ابتکار و هنر و اینا هست، هم از سمت چپش که حسابگری و دقت.
توازن بین این دو رو باید بتونه برقرار کنه.
دیگه کار این است که کارهایی که مربوط به حوزه اقتصادی هست با ابزار حوزه هنری بخوای اداره کنی، با کارهایی که مربوط سمت چپ و سمت راست اداره کنی. مثلا یکی مسئول امور حسابداری بشه، بیاد مثلا با شعر شاعری حالا بشینیم یه حسابی بکنیم، این صورت حسابی ما اهل هنرام یارا نشد، قیافه اینجا نشد، نشد حالا اینطور نشد حسابی، حالا با یه به ند دو ضرب نفع یه قروم نفع چیه بعدش کن بره. خیلی سخت نگه، این نمیشه حسابدار. بخواد یه خط تولید بذاره، این خط تولید باید یه خط
حساب کتاب داره.
میشه حالا اینو بذاره اونجا، بذاره چی میشه اینو بذاره اونجا، اونو بذاره اینجا. حالا این آدم که مسائل مالی رو بلد نیست، ای بده رو یاد بگیره دیگه، بذاره سر این کار رو یه طوری میشه. سمت چپ آدمایی که مدیرن، هر دو سمت رو، مخصوصا مدیرای بالا، هم باید ابداع داشته، ابتکار آینده نگری داشته، بلند پروازی داشته، اوج داشته باشه، اینا باید سمت راست نداشته باشه. از اون باید سیستم حساب رسی داشته باشه، حسابگریش داشته باشه. این همه حساب کتاب داره. خلاصه عالم دیمی نیست، عالم
دیمی نیست.
درصدی آدم اشتباه میکنه، خیلی خوب اشتباه میکنه، درصدی تو تخیلات انجام، ولی باید یه حدی داره. مخصوصا کار اقتصادی رو حتما ما دو تا چهار تا نشه، دو دو تا پنج تا، یه گاهی اشتباه بکنه، گاهی افاده میکنه، یه همچین چیزی رو باید داشته باشه. یعنی اینکه بزنی دیمی دو دو تا هشتا نمیشه اقتصاد
نشدنیه. بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنون از توصیه های ارزشمند جناب علی. انشاءالله در برنامه بعد این مباحث رو ادامه خواهیم داد و از تجربیات جناب علی استفاده خواهیم کرد و در خلال اونها خاطرات از سالی رو مرور خواهیم کرد. سپاسگزار که وقتتون رو در اختیار ما قرار میدید. درود بر شما، ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از یاد ایام. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
منم خداحافظی میکنم، تشکر میکنم، عذرخواهم هستن که بعضی از مسائل بالاخره باید یه خورده سخت بیان میشه، یه خورده باید توضیح کرد. خب شنوندگان باید تحمل کنن دیگه، اگر علاقمند به این حرفا باشن یه مقدار باید دوز صبرشون رو ببرن بالا، چون اقتصاد با صبر
تو امان با هم،
صبر ظفر هر دو دوستان قدیم بر اثر صبر نوبت ظفر آید.
درود بر شما، متشکرم جناب آقای الحاق و سپاسگزار از شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ان الانسان بسباب الهدى و سفینة النجا.
محبین و عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام، چایی نظری رو تقدیم شما میکنیم. بررسی اقتصاد نظر در ویژه برنامه صبحگاهی رادیو اقتصاد به مناسبت دهه اول محرم. چای نظری هر روز ساعت 9 در رادیو اقتصاد.
کارو نوا.
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی نواحی کشورمون، که یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا رو از شبکه اقتصاد رادیو در خدمتتون هستم. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید و شنونده برنامه ما باشید، به ویژه اینکه می‌خوایم بریم به سرزمین لرستان و با یکی از هنرمندان بزرگ و اساتید برجسته کشوری که اهل اونجا هستند گفتگویی داشته باشیم. موسیقی من در ابتدای برنامه عرض کردم خدمتون که میخوایم بریم به سرزمین لرستان و گفتگو بکنیم با یکی از بزرگان هنر منطقه، استاد ایرج رحمانپور، شاعر، خواننده، ترانه‌سرا، آهنگساز و همینطور پژوهشگر بزرگ فرهنگ و هنر منطقه لرستان که سالهاست زحمت میکشن در این زمینه
و دوستان و اساتید
اختیار دارید استاد. من سلام عرض میکنم خدمت شما و اگر سلام علیکی با مخاطبین دارید بفرمایید تا من صحبتامو با شما آغاز کنم.
علیک سلام استاد جاوید، خیلی خیلی خوشحالم در خدمتون هستم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه شما و همه اونایی که هر جایی صدای بنده حقیر رو شما رو بشنم.
در کارنامه شما وقتی من میخواندم، البته من خیلی چیزا از شما میدانم، ولی اون چیزایی که هست در فضای مجازی و اینها نگاه میکردم، نوشتن بنمایه آوازهای شما رو هوره و مویه تشکیل میده. آیا فقط همین بوده استاد؟
نه خودتون واقف هستید استاد جاوید، منتها من اینها رو
اهمیتش رو نشون دادید.
به هر حال قدم که توی این راه قرار بود بذارم، همه براخره دهه چهلی ها و اونهایی که تحت تاثیر فضای اون زمان هستیم، هر کسی یه سمت و سویی گرفته بود، اما من زمانی که تصمیم گرفتم به سمت منطقه خودم و به شکلی شاید از این ناگفته ها بخوام بگم، من اینها رو خیلی پرظرفیت دیدم جناب آقای جاوید، برای الهام گرفتن ازشون، برای اینکه اونها رو مایه کار قرار بدیم، نه اینکه فقط خودشون، بلکه گذشته پرباری که با اینها اومده بودیم، مویه ها و هوره ها میتونستن خیلی برای منبع الهام و آفرینش آثاری که بشه انسان امروز رو هم باهاش تفسیر کرد و در مورد انسان امروز و دغدغه‌هاش هم حرف زد، به این جهت به سمت اونها رفتم و خوشبختانه هرچند ابتدا فکر میکردم شاید اینجوری نباشه، ولی هم بزرگواری مثل شما ها، روشنفکرها و طبقه به هر حال فرهیخته جامعه استقبال کرد و هم مردم، و دیگه من ادامه دادم و به شکلی از اونها استفاده کردم.
قطعا ذهن جامعه نسبت به آثار شما و کارهایی که تولید کردید بسیار آشنا هست. من فقط میخوام بریم یه خورده به عقبتر ببینیم که شما از کجا شروع کردید، با کی شروع کردید، چطور شد رفتید اصلا سمت فرهنگ و آوازهای بومی. این خیلی مهم هست، این رو بفرمایید که
من متولد 35 هستم.
بله.
قبل از انقلاب دوران دانش آموزی ابتدایی،
بله،
توی دوران دانش آموزی ابتدایی آخر معلمین هم که کشف میکنن استعدادهایی رو از دانش آموزش.
درسته. بله.
صدای من رو خوب تشخیص دادن معلمین و گفتن که خوب میخونم. منم تشویق شدم، ادامه دادم تا روزگار نوجوانی. بیشتر همین ارتباطات هم در رابطه با هنر شکل گرفت.
بله.
یعنی من بیشتر علاقم رفت به سمت نمایش، رفت به سمت به هر حال هنرهای تجسمی، اما آرام آرام دیدم که توی گذشته های نواها و نغمه های منطقه هم همین مسائل هست، همین روایت ها هست، همین چیزها هست. جذب شدم به طرف اونها و از سالهای 50 دیگه علاقه‌ای رو که به موسیقی ملی، خصوصا من جذب به موسیقی پاپ شده بودم آقای جان، اما آرام آرام دیدم که به هر حال من در منطقه زندگی میکنم که میراثی داره و این میراث داره از بین میره. منم بخشش رو آموختم، بخشش رو دیدم، بخشش رو شنیدم و اگر بتونم زمان بذارم، خودم رو به حال وقف این موضوع بکنم، میتونم تو این زمینه مؤثر باشم که اینها در حدی که در بضاعت خودم هست از بین رفتنشون، از وسائل جلوگیری کنیم. دیگه این همزمان شد با انقلاب و خودتون در جریان هستید که من یکی از دغدغه‌هام این بود که همه موسیقی ما رو میشناسن همه جا، اما کمانچه و ضرب و صدا رو میشناسن
بله
سایر جاها و نمیدونن سازی مثل سرنا با اون عظمت همراه با دهل در منطقه ما هست که غریب افتاده، یه مقدار منزوی شده. همین بود که باعث شد انگیزه ای شد برای ساختن و پرداختن جرس با کمک استاد علی‌اکبر شکارچی که معرفه حضور همه از بزرگان موسیقی ما هستن، کمک کردن ایشون. و اتفاقی افتاد که مرحوم شامیرزا مرادی نوازنده سرنا معرفی شدن و حتی یه برحال یه شخصیت جهانی هم تبدیل شدن. منطقه من بیشتر هدفم همون نغمه ها و نواهای گذشته که کمتر روشون کار می شد، به اضافه سازهایی از ما که نمی شناختن، نغمه هایی از ما که نمی شناختن. خود شما واقفین، همه ما رو به منطقه ماهور می شناسن.
درسته،
خودتون می دین اصلا سرمای ما همه دستگاه های کشور رو، همه دستگاه های ملی رو می زد، می نواخت، اما دیده گرفته شده بود، کسی نمی شناخت. به هر حال مگر پژوهشگران بزرگ داریم مثل خودتون.
خواهش میکنم، لطف دارید شما.
در سطح عموم شناخته نبودن که شروع کردیم. بعد مویه ها بود و هوره ها، دیدم که مویه ها و هوره ها هم نگفته مونده، شاید خاطر موقعیت پدرم که اون زمان در توایف و ایلات و اونجا یک موقعیتی داشتن، همیشه اعدادی از هوره خانه ها یا هوره چر
ماله هوره چر بله
رفت آمد و ما داشتن می آمدن می رفتن، تأثیر گذاشت روی من. هرچند پدر من دوست نداشت پسرش به قول خودش مطرب بشه، اما نمیدونست داره چه کار میکنه. همیشه با مطرب سر کار داره، میاری میبری. من میشنوم چطور میشه تحت تأثیر اینها قرار نگیری یک کودک. من تحت تأثیر اینها قرار گرفتم و بعد ادامه دادم.
بله.
زیاد صحبت
نکنم. نه خواهش میکنم. خیلی جالب بود استاد. و اینم بگم که تا زمانی که این کار انجام نشد، خیلی اصلا به اهمیت خود آوازها و شخصیت آوازها در لرستان پی نبرده بودند و نمیدونستن که آوازها و ترانه های بدون ساز در اونجا خیلی مهمتر، جذابتر و کهن‌تر هستن. دیرینه بله. تاریخی داره، مخصوصا خود هوره ها یا مویه ها یا بس. حتی راو که اونجا انجام میشه، من موقعی که دنبال راو رفتم اصلا به یه چیز تاریخی برخوردم که اصلا عجیب بود برام. مخصوصا در لرستان یه چیزی میخوندن راو راو شیرازی بهش میگن. این راو باید در شیراز وجود داشته باشه که آمده در لرستان اجرا شده، ولی الان خود شیرازی ها هیچی نمیدونن راجع به
این. شما که اصلا صحبت در این موارد پیش شما زیره به کرمان بود.
خواهش میکنم.
ولی استاد معظم وارا، شما واقف این که ما سماع مرگ بوده
برمان. بله دقیقا.
این سماع مرگ رو خود اصلا زندیه به با جدیت و با تعصب اجرا میکردن، به کار میبردن. اونجا بود با خودشون بردن و الان که باز با این پسوند در منطقه اگر ما پژوهشگرای بزرگ زحمت میکشید، اینجوریه، اینجور سرگذشت و تاریخی
بله. بسیار ممنونم استاد. یکی از آثارتون رو اینجا ازش استفاده بکنیم و پخش بکنیم برای مخاطبین، برگردیم دوباره به گفتگو با خودتون. زمین تا